به مدت یک ساعت با موضوع چالش‌های حوزه جهانی شدن کتاب کودک.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در 17 روز و شبی که هممون آذر ماهی هستیم، از همکنون 21 دقیقه و 50 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و گفتگوی فرهنگی هم دل شما هستیم، هم گام ما باشید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، چالش‌های حوزه کتاب، جهانی شدن ادبیات کودکان و جوان و بسته‌های لازم برای تحقق این مهمه.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با برنامه گفتگوی فرهنگی. خب قطعا آنگونه که متوجه شدید، در برنامه امشب موضوعی رو میخوایم به چالش بگذاریم که شاید برای نخستین بار نیست که این بحث رو داریم مطرح میکنیم، اما به دلیل اهمیت اون و کاویدن و مداقه این حوزه با روی کرد و نگاهی دیگر، تلاش میکنیم که در همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، مسئله چالش‌های حوزه کتاب کودک و نوجوان، جهانی شدن ادبیات کودک و بسته‌های لازم برای تحقق این مهم رو به نقد بگذاریم. نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. تردیدی در این مسئله وجود نداره که پیشینه کهن فرهنگی ما امروز نمیتونه به عنوان موتور محرکی برای جهانی شدن مفهومی به عنوان ادبیات کمک بکنه. آن روی دیگر سکه، اما نویسندگان، پژوهشگران و محققانی بسیار بسیار قلم سترگ داریم که توانمندی این رو دارن که نه تنها بتوانن ذائقه مخاطب امروز خودشون رو در این گروه سنی بسیار بسیار مهم، یعنی کودک و نوجوان، سیراب بکنن، که تنها با کوچک تلاش هایی که صورت گرفته ما شاهد ورود برخی از داستان های نویسندگان کودک و نوجوان ما در کتاب های درسی دیگر کشورهای جهان هستیم، از هوشنگ مرادی کرمانی عزیز گرفته تا فرهاد حسنزاده نازنین، و از این اسامی می توانیم فراوان نام ببریم. اما شوربختانه هر آنچه کتاب امروز صورت گرفته بیشتر حاصل ذوق و تلاش فردی بوده تا همتی که بخواهیم به واسطه این رخداد و رویداد اون رو در قالب و صدایی رساتر به گوش شما نازنینان برسونیم. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم و از جناب آقای محمود برآبادی نازنین، نویسنده شناخته شده دوست داشتنی و عزیز در حوزه کودک و نوجوان و از اعضای هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که افتخار دارن در برنامه خودشون گفتگوی فرهنگی حضور پیدا کردن. جان برآبادی سلام، شبتون به عشق خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان ادب دوستتون سلام عرض میکنم و براشون سلامتی آرزو میکنم.
مهربانید و بزرگوار. بسیار خوشحال و سعادتمندیم از همراهی با شما جناب استاد برآبادی و قطعا در طول برنامه مهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل خواهند شد. پیش از اینکه اصلا بخوایم به شکلی تخصصی جناب برآبادی بزرگوار وارد مبحث جهانی شدن ادبیات کودک و نوجوان بشیم، از آنچه که طی این سالیان گذشته از زمانی که ما شاهد شکل‌گیری اصلا مفهوم عنوان ادبیات کودک و نوجوان در کشورمون بودیم، فعالیت هایی که کانون پرورش فکری در سالهای پیش از انقلاب شاید یکی از موتورهای محرک بود که این ادبیات رو برای فراگیر کردن، و بعد حالا حضور انتشاراتی مثل امیرکبیر، حالا کتاب های بنفشه و نظائری از این دست، تلاش هایی که زنده یاد باغچه‌بان در حقیقت انجام دادن، سرکار خانم توران میرهادی و نظایری از این دست، امروز جایگاه ادبیات ما به ویژه ادبیات کودک و نوجوان در جهان اگر بخواید ارزیابی بفرمایید رویکرد و نظر شما چیست؟
خب من فکر میکنم یک مقدمه لازم هست برای شنوندگانی که ممکن هست با بحث امروز ما آشنایی داشته باشند اما با جوانب اون خیلی درگیر نبوده باشند.
بله.
و اون این هستش که آیا ادبیات کودک اصلا مستقل از ادبیات هست؟
درود بر شما.
جایگاه ویژه‌ای داره یا نه؟ چون خیلی ها معتقدن که ادبیات کودک خیلی جدی نیست، برای چون برای کودکان هست و مخاطبش کودکان و نوجوانان هستن جدی نیست، ادبیات جدی ادبیات بزرگسال هست.
بله.
این یک نظریه هست. نظریه دوم این هستش که میگه نه، ادبیات کودک ویژگی خاص خودشو داره، نویسنده خاص خودشو داره، حتی ناشر خاص خودشو داره، یعنی بخشی از ادبیات ما هست، بخشی از اقتصاد نشر ما رو ادبیات کودک تشکیل میده و بنابراین بایستی به این ادبیات نگاه ویژه داشت. و خوشبختانه در چند دهه اخیر ما با این رو مسئله روبرو شدیم که تعداد نویسندگانمون بسیار زیاد شده، تعداد تصویرگرهای کتاب کودک خیلی زیاد شده. بله. و درخشیدن در هم مجامع داخلی و هم بین المللی، تعداد ناشران کودک ما خیلی زیاد شده و به طور کلی بخش اعظم اقتصاد نشر رو الان کتاب‌های کودک و نوجوان بردوش می‌کشه، هم به لحاظ تیراژ، هم به لحاظ گردش مالی.
درست.
و هم به لحاظ تخصصی که ناشران متخصص ادبیات کودک رو دیگه ما الان داریم که اختصاصاً ادبیات کودک رو منتشر می‌کنن سال‌هاست و ویترینشون در واقع تنوع موضوعی بسیار زیادی داره، به نحوی که هر کودکی با هر انگیزهی وقتی وارد کتاب فروشی میشه میتونه کتاب مورد علاقه خودشو، موضوع مورد علاقه خودشو،
بله،
گروه سنی مورد علاقه خودشو پیدا بکنه و کتاب رو بخره و از اون استفاده کنه. بنابراین چنین مقدمه‌ای به نظرم لازم بود که ما داشته باشیم، بینی که اصولاً ادبیات کودک ادبیات مستقلی جایگاه خودشو داره، گرچه در مثلا عناصر داستان وقتی ما صحبت میکنیم، در مسائل ادبی صحبت میکنیم، اینا یک وجوه مشترکی با هم دیگه دارن، ادبیات بزرگسال و ادبیات کهن، اما به سه ویژگی در واقع متمایز میشه از هم دیگه. یکی به لحاظ در واقع گنجینه واژگانی که ادبیات کودک داره مسلماً با ادبیات بزرگسال متفاوت هست. کودکان تجربیات لازم رو ندارن، تعداد واژه‌های زیادی رو نخوندن، البته بسته به گروه‌های سنی متفاوت هست که حالا اگر بحث گروه‌های سنی پیش اومد ما در این زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم.
امید.
ولی علل اصول به نسبت بزرگسالان تعداد واژگان کمتری رو می‌شناسن، تجربه های کمتری رو دارن در ارتباط با توصیفاتی که ممکن یک نویسنده از فضا و محیط داستان بکنه. و نکته بعدی اینی که به لحاظ موضوع هم خب خیلی از موضوعات ممکنه که مشترک باشه بین کودکان و نوجوانان و بزرگسالان، اما بخشی از موضوعات هست که اختصاصاً به کودک و نوجوان مربوط هست و یا اینکه نگاه نویسنده بایستی متفاوت باشه. مثلا ممکنه که راجع به موضوعی مثل طلاق هم در کتاب‌های بزرگسالان ما رمانی داشته باشیم که به این مسئله بپردازه و هم در رمان‌های نوجوان مثلا یا کتاب کودک.
دوست.
اما نوع نگاه متفاوت خواهد بود، یعنی وقتی ما از زاویه دید یک کودک داریم مسئله رو میبینیم جوری دیگه ای نگاه میکنیم و وقتی بزرگسال داریم نگاه میکنیم جوری دیگه میبینیم. به این دلایل و بخشی دلایل کم اهمیت تر میشود گفتش که ادبیات کودک ما الان جایگاه ویژه خاص خودش رو پیدا کرده، اعتبار خاص خودش رو پیدا کرده و دیگه نمیشه گفتش که این بخشی از ادبیات بزرگسال هستش که حالا هنوز رشد نکرده.
درود بر شما. من اجازه میخوام جناب برآبادی، اگر که کلام شما رو جسارت کردم و نقطه‌ای در اون قرار دادم، عرض سلام و احترام داشته باشم به جناب دکتر فرهاد فلاح از فعالان حوزه کودک و نوجوان در عرصه بین‌الملل، نویسنده این عرصه و مدیر انتشارات بین‌المللی اسپانیایی زبان فانوس دریایی. جناب دکتر فلاح سلام، شبتون به مهر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه وزین و فرهنگی و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهمان برنامه جناب استاد برآبادی و همینطور دستاندرکاران این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. ما در گام نخست در همراهی با جناب استاد برآبادی تعریف ایشون ارائه دادن درباره ادبیات کودک و نوجوان، دوگانه‌ای که نسبت به این ادبیات وجود داره و در حقیقت به جایگاه امروز اشاره کردن که فرمودن خدا رو شکر به جایگاهی رسید ادبیات کودک و نوجوان ما که فصلی شناخته شده، چه در حوزه انتشاراتی ها چه در حوزه نویسندگان، و توانسته جایگاه خوبی رو هم برای خودش پیدا کنه. برای اینکه آغاز کلام شما رو هم ما داشته باشیم و رویکرد رو نسبت به این موضوع، من پرسش مشترکی که از جناب آقای استاد برآبادی پرسیدم رو با شما هم مطرح میکنم. با تخصص شما در حوزه بین‌الملل، جایگاه ادبیات کودک و نوجوان ما در جهان اگر که شما بخواید تبیین بفرمایید در حال حاضر در چه شرایطی است؟
عرضم به خدمتتون که بسیار سوال مهم و استراتژیکی است که در واقع جایگاه ادبیات کودک چه جایگاهی است. همینطور که استاد فرمودن برخی این ادبیات رو اصالت براش قائل نیستن و در واقع
بله.
و فکر میکنن که بسیار ادبیات سهل الوصول است، یعنی اگر کسی شروع به نگارش و شروع به نویسندگی میخواد بکنه میاد ساحت ادبیات کودک رو انتخاب بکنه و فکر میکنه که به راحتی اینجا میتونه قلم بزنه. اما میخوام عرض بکنم که پیچیده ترین ادبیات در واقع ادبیات کودکان و جوانه، به لحاظ فشردگی مفاهیمی که داره، فشردگی واژه‌هایی که داره، در واقع سنجی فرهنگی و ذهنی که باید نسبت کودک و نوجوان در نظر گرفت، شرایط تربیتی که باید برای کودک و نوجوان تعریف کرد. از اون طرف عمق و با نفوذ هستش ادبیات کودک، یعنی با عمق ترین ادبیات و با نفوذ ترین ادبیات و با رسوب ترین ادبیات رو من میتونم بگم که ادبیات کودک و نوجوانه. به لحاظ این که وقتی کودک و نوجوان در واقع سنین رشد خودش و ارتباط با محیط پیرامونی خودش شروع میکنه به درک مفاهیم و ارتباط با پیرامون خودش، اولین چیزهایی که در واقع باهاش ارتباط میگیره همین حوزه ادبیات کودک و نوجوانه و مفاهیمی که از این حوزه به دست میاره. و میخوام عرض بکنم که ماناترین عنصر فرهنگی که در واقع میتونه رو بچه تأثیر بذاره،
بله،
رو کودک تأثیر بذاره، روی نوجوان تأثیر بذاره، این ادبیات کودک و نوجوانه که این هم در ساحت‌های بین‌المللی شما شاهد هستید که سرمایه‌گذاری‌هایی که در واقع گروه های مختلف در این حوزه انجام میدن، به لحاظ تولید محتوا، به لحاظ عرضه محتوا، به لحاظ تنوع محتوا، به لحاظ شیوه عرضه، به لحاظ تکنیک ها و فناوری های روزی که در حوزه ادبیات کودک به ارائه بسته های فرهنگی برای کودک و نوجوان در واقع در حال ارائه هستن، نشون میده بسیار بسیار از مقوله پیچیده و استراتژیکی برخورداره. و در واقع اگر ما هم میخواییم از فواید و آثار بهره مند بشیم، باید سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان بکنیم و برای نمایش تمدن خودمون و برای نشان دادن عمق فرهنگی خودمون در عرصه بین‌الملل باید قطعاً نسبت به انتقال ادبیات کودک و نوجوانی که ما هم داریم در عرصه بین‌الملل اقدامات ویژه‌ای رو بردیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر بابت توضیحی که شما هم فرمودید. خب استاد برآبادی، یکی از مواردی که الزاماً الان نگاه هم بر ایران متمرکز نیست، یکی از مواردی که خودش داره کمک میکنه به هرچه بیشتر متکثر شدن و جهانی شدن ادبیات کشورها، جشنواره‌ها و رخدادهای بین‌المللی هستن. خب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان مثلا جایزه مثل هانس کریستیان اندرسن که نوبل ادبیات کودک و نوجوان هم ازش یاد میشه، بارها و بارها ما شاهد بودیم که نویسندگان و یا تصویرگرانی از کشور ما تا نامزدهای ابتدایی و در نهایت نامزدهای نهایی رفتن، اما نخست به دلیل شاید چندان مطرح نشدن به شکل گسترده، چندان مطرح نشدن ادبیات کودک و نوجوان ما، و دو دیگر عدم حالا پرزنت کردن، معرفی کردن صحیح دقیق و اصولی. حالا جناب فرهاد حسن‌زاده، هوشنگ مرادی کرمانی، من فقط میدونم که جناب بنی اسدی یک بار این جایزه رو اونم در حوزه تصویرگری به دست آوردن، نتوانستند با وجود قدرت قلم، جایگاه و البته شأنیتی که برای چه شخصیت حقوقی چه شخصیت حقیقی هر دو بزرگوار هم وجود داره، به این جایزه دست پیدا بکنن. شما تا چه حد دخیل میدونید و مدلول عدم معرفی صحیح ادبیات کودک و نوجوان ما رو در عرصه جهانی در درخشیدن چنین نامهایی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان؟
ادبیات کودک ما چیزی از ادبیات جهان کم نداره،
خدا رو شکر.
اون چیزی که ما در واقع باش مشکل داریم و مواجه هستیم زبان هست. بله. مسئله زبان به هر صورت، زبان فارسی نسبت به زبانهایی که الان در دنیا رایج است مثل انگلیسی، فرانسه یا چینی، اینها که تعداد در واقع کسانی که باهاش تکلم میکنن بسیار زیاد هستن.
بله، بله.
خب در زبان فارسی در 3 یا 4 کشور بیشتر رایج نیست و معمولا هم چون فرهنگ جهانی در واقع اون سلطه خودشو اعمال میکنه از طریق نظم نوین جهانی، طبیعی است که به اون زبانهایی بها میده، اهمیت میده که به لحاظ اقتصادی تأثیر بیشتری در جهان دارن و میتونن اتوریته خودشونو از لحاظ شبکه‌هایی که دارن اینها انجام بدن و حتی تبلیغات در واقع کافی رو در این زمینه برای خودشون تهیه و تدارک بدن. متاسفانه خب در زبان فارسی ما ضمن این که نویسندگانی داریم که حالا اگر نه 100% ولی در حد زیادی در همتراز نویسندگان بزرگ جهانی هستند، به ویژه در زمینه تصویرگری ما خیلی تصویرگران شناخته شده و برجسته ای داریم و اتفاقا اگر توجه کرده باشیم میبینیم که در زمینه تصویرگری ما تعداد زیادی جایزه در واقع تصویرگران ما کسب کردن، در حالی که در زمینه متن و تألیف و کتاب کمتر این اتفاق افتاده، تا یه مراحل پیش رفته ولی هنوز به جوایز در واقع به جایزه اولی نرسیده، چه مثلا جایزه اندرسون چه جایزه آسترید لینگر. در این جاها ما کاندیدا داشتیم و حتی تا مثلا مرحله نهایی هم پیش رفتن، هم تو که اشاره کردید آقای حسن‌زاده، آقای مرادی کرمانی،
آقای خورشاهیان هم فکر میکنم که بودن جزو این نامزدهای نهایی، حداقل این دوره که معرفی شدن،
آقای خانیان، جمشید خانیان،
آقای جمشید خانیان،
آره آقای جمشید خانیان بودن، بله که رمان نویس هستن. اینها تا این مرحله پیش رفتن ولی متاسفانه به همون دلیل گفتم، یعنی اون داورانی که کتابها رو ارزیابی میکنن، اینها بایستی به یک شناخت کافی از نویسنده برسن از طریق آثاری که این نویسنده داره.
درست.
و معمولا هم ما به این ترتیب عمل کردیم تا کنون که مثلا اگر یک نویسنده رو معرفی کردیم، این خلاصه ای از مثلا چند تا کتاباش رو به انگلیسی ترجمه کرده بود که اون ممکنه اون انگلیسی هم ممکنه اون انگلیسی نبوده باشه که در واقع برای این کار لازم هست، چون از فارس وقتی که از یک متنی از فارسی میخواد به انگلیسی ترجمه بشه کمی دشوارتر هست تا از انگلیسی به فارس. بنابراین اون داورها به اندازه کافی به نظر میرسه که شناخت نسبت به نویسندگان ما پیدا نمی کنند. شناختشون در حد همون پرزنتیست که یا رزومه ایست که یا در واقع
معرفی نامه
ایست که از طریق اون نهاد یا سازمانی که در ایران در واقع مجوز این کار رو داره این صورت میگیره و اون به اندازه کافی در واقع تأثیر گذار بر روی داورا نیست.
بسیار عالی. خب جناب دکتر فلاح، اگر در این باره هم شما روی کردی دارید تبیین بفرمایید، اما میخوام با شما طرح مبحث دیگر رو داشته باشم، ببینید که خب یکی از فعالیت های شما اون هم در عرصه بین الملل مدیریت یک انتشارات هست، فانوس دریایی. نمایشگاه کتاب بولونیا به عنوان یکی از بزرگترین، به عنوان یکی که نه قطعا بزرگترین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در جهان، ما هر سال شاهد حضور نمایندگانمون چه حالا بخش دولتی چه بدنه خصوصی نویسندگان و مترجمان هستیم، اما چه در روزهایی که قرار است این اتفاق به وقوع بپیونده و چه در بعد از ایام برگزاری بولونیا، یکی از کلیدواژه‌های ثابت عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن، حق مالکیت معنوی، باشد توجه کمتری که ناشران جهانی نسبت به این رخداد رویداد دارن. کمی هم درباره این فرایند و این قانون جهانی و عدم التزام به رعایت اون اگر تأثیری داره در جهانی شدن ادبیات کودک و نوجوان هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله تشکر میکنم. عرضم به خدمتتون که توضیحات خوبی رو جناب استاد فرمودن. من تأکید میکنم و تأیید میکنم که در واقع این که ما بتونیم قله های طلایی ادبیات کودک و نوجوان رو در قالب داستان به اصطلاح جوایز بین المللی دریافت کنیم و بتونیم کتاب ها و آثار رو نفوذ بدیم، این یه بخشی است که در واقع اگر بخوایم مثالی بزنیم مثل ورزش قهرمانی و ورزش عمومی.
بله.
ما هم در ورزش قهرمانی در واقع باید برنامه‌ریزی کلان داشته باشیم، هم در ورزش عمومی. اما اون چیزی که شاید در واقع باید در بخش دیگه ای ما بهش توجه بکنیم، فراگیر کردن و ایجاد یه نفوذ جدی نسبت به آثاری که داریم و این آثار من به عنوان کسی که در حوزه بین‌الملل فعال هستم و روزانه این کار رو دارم پیگیری میکنم، استعداد و ظرفیتی که آثار ایرانی دارن ولی آثارهایی که در واقع حتی تو ایران ممکنه ندرخشیده باشن، مثل کتاب یخی که عاشق خورشید شد اثر جناب آقای بوزونی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تا حالا به 5 چاپ در آمریکای لاتین رسیده ولی شاید مثلا در ایران خیلی هم شناخته شده نباشه. اما دلیل این که در واقع ما بخوایم یه تحلیلی بکنیم و دلیل این که بتونیم به یه نفوذ فراگیر برسیم آیا فقط قانون کپی رایت یا عوامل دیگه، موانع دیگه وجود داره؟ من یه مثالی عرض بکنم. هر زمان در بحث ادبیات کودک و نوجوان، کتاب کودک و نوجوان که صحبت می‌کنم، حضور ما رو در این عرصه مثال قدم 11 هم، یعنی کتاب سرکار خانم سوسن تاقریز قدم 11 هم رو مثال میزنم.
بله.
شیری بوده که در قفصی حبس بوده، این قفص 10 قدم در 10 قدم بوده، روزی در قفص باز میمونه و این شیر در آستانه قدم 11 هم قرار میگیره و اینکه آیا میتونه قدم 11 هم رو برداره یا بر نداره. ما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و ارائه آثارمون در عرصه بین‌الملل دقیقاً فضای فکری و فرهنگی کتاب قدم 11 هم رو داریم که آیا میخواییم واقعا وارد عرصه بین‌الملل بشیم یا نه. این خودباوری رو پیدا کردیم که قدم 11 هم رو برداریم و از این قفس خارج بشیم و در واقع بتونیم در عرصه بین‌الملل ورود کنیم. شرط اول این کار خواستنه و باور کردن این که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه.
نکته
بعد این که مقدمات این کار رو باید فراهم کنیم. اینطور نیستش که ما فقط توجه به بحث ترجمه داشته باشیم یا بحث قانون کپی رایت داشته باشیم. آن چیزی که من اگر خلاصه بخوام عرض بکنم،
جان دکتر فلاح، فکر میکنم ارتباطمون با جان دکتر فلاح قطع شده. خب همکارانم تلاش میکنن یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. احتمالاً ممکن است که جناب دکتر فلاح در مسیر باشند یا در حین حرکت، به هر حال در مواقعی و لحظاتی ممکن است که ما قطع آنتن رو داشته باشیم. به هر حال این دیگه به برنامه زنده بودن و یکی از ویژگی های اون داره برمیگرده. از زبان ایشون حالا در لحظاتی که صحبت میکردن درباره کتاب بسیار درخشان سرکار خانم تاقدیس هم اشاره شد و جهانی شدن ادبیات ما رو در گام 11 و برداشتن همون گام 11 برای آن شیر هم تشبیه کردن. جناب دکتر فلاح بزرگوار، ما تا اینجای جمله شما داشتیم، آن چیزی که،
بله آن چیزی که در واقع الان به عنوان یک گام جدی برای ورود در عرصه بین الملل برای حوزه کودک و نوجوان نیاز داریم و به عنوان پاشنه آشیل من میتونم ارزیابی بکنم، اینکه ما دانش حضور در عرصه بین الملل و برای کتابهای کودک و نوجوان باید ایجاد بکنیم. ارزیابی من به عنوان کسی که در واقع بیش از یک دهه در این حوزه داره کار میکنه و در واقع در بین الملل در حال فعالیت هستم برای حوزه کودک و نوجوان، این هستش که در واقع ما به دانش جامعی برای این حوزه دست پیدا نکردیم.
بله.
ما اگر میخواییم در واقع اضلاع کامل این در واقع فن پیچیده رو راه باید در واقع تولید علم و دانش برای حضور در عرصه بین‌الملل بکنیم، یعنی مدیریت داشته‌های خودمون، بسته‌بندی اونها، تولید اونها و ارائه مناسب در عرصه بین‌الملل. شاید ما بگیم که وقتی میخواییم ارزیابی بکنیم، ما یک استراتژیست جامع در حوزه در واقع ارائه آثار کودکان و جوان در عرصه بین الملل نداریم، یعنی یک طراح، یک مدیری که در واقع هم حوزه دیپلماسی فرهنگی رو بدونه، هم حوزه ارتباطات رو بدونه، هم ادبیات کودکان و جوان رو بشناسه، ظرفیت های جهانی رو بدونه و بتواند در داخل کشور فضاسازی، فرصتسازی و تصمیم سازی مناسب رو انجام بده.
بله.
اینطور نیستش که ما در ادبیات کودک و نوجوان فقط ناشر موثر باشه، نویسنده موثر باشه، تصویرگر موثر باشه یا حتی آژانس‌های ادبی موثر باشن. به نظر من باید یک ضلع جدیدی رو هم وارد این قضیه بکنیم به نام حاکمیت، که بتونیم تصمیم سازی های کلانی در این عرصه ایجاد بکنیم و با اون تصمیم سازی ها ما بتونیم اقدام های پایدار انجام بدیم. آنچه که ما الان به عنوان دستاورد حضور ما در عرصه بین الملل در قالب کتاب های کودک و نوجوان اتفاق افتاده، از وقایع پیگیری ها و رصد های خوردی بوده که افراد دغدغه مند در واقع در این حوزه انجام دادن. اما این باید تبدیل به یک تشکیلات جامع بشه.
بله.
که همه ابعادش دیده بشه و در واقع بر اساس اون ابعاد آتش تهیه و پشتیبانی لازم فراهم بشه. موانع هم قطعا در این مسیر وجود داره. اون چیزی که وجود داره قانون کپی رایت، در یکی از همایش‌هایی که بنده شرکت کرده بودم در بیرون از ایران بحث این شد که قانون کپی رایت آیا ایران قبول کرده یا نه، چه اثری داره. من عرض کردم درسته که ما قانون کپی رایت رو در عرصه بین‌الملل نپذیرفتیم، اما به قانون کپی رایت در عمل اجرا می‌کنیم و بهش در واقع پایبند هستیم و این چیزی فراتر از در واقع پذیرش یک قانونه. ما عوامل دیگه ای داریم واقعا الان، بحث تحریم ها و عدم مبادلات مالی هم جزء موانع هست. یکی از مؤلفه های جدی که تو این قضیه نقش ایفا میکنه بحث ایران حراسی است. یعنی ایران حراسی که ما تو حوزه بین الملل داریم، بعضی از ناشرها رو تو عرصه بین الملل برای تبادل فرهنگی با ناشرهای ایرانی دچار تزلزل میکنه و دچار ترس و واهمه میکنه، چون براشون ممکنه عواقب و پیامدهایی داشته باشه. یکی از در واقع بخش‌های دیگه‌ای که وجود داره و جزء موانع جدی ما میتونه در آینده مطرح باشه، بحث سند 23 که واقعا سند 23 آثار بسیار جدی در عرصه بین‌الملل و ادبیات کودکان و جوان داشته و شاید بخش عمده‌ای از آثاری که ما در ایران در حال در واقع تولید و عرضه هستیم برای اینکه بتونه در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کنه و در واقع جای خودشونو باز کنه، باید حواسشون به این قواعد سند 23 باشه. این به معنای پذیرش در واقع بخش‌های این سند نیست، اما ما باید ببینیم که در چه زمینی بازی می‌کنیم و در واقع مطابق اون قواعد بتونیم خودمون.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم. من جناب دکتر فلا از شما تمنا میکنم که ارتباطتون رو با ما قطع نکنید، با ما همدل باشید. ما رفت و برگشت درنگی رسانه‌ای خواهیم داشت، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگوی